در مورد معماری مهمی از خانواده ریسک بود، گفتیم که یک معماری به اسم معماری آن وجود داره، خودش به تاش ریشاخه اصلی تقسیم میشه. خانواده کورتکس ای واسه کاربردهایی که نیاز به یک سیستم عامل کامل دارید، مثل تبلت ها، مثل موبایل ها و امروزه حتی در سرور ها. خانواده کورتکس آر برای مواردی که ریل تایم و پاسخ خیلی سریع برای شما مورد نظره، مثل صنعت خودرو و روبوت ها. کورتکس ام واسه اون جاهایی که مصرف توان چم و البته پرفورمنس چم مورد نظرتونه، بیشتر واسه میکروکنترلر ها و موبایل های پایین رده استفاده میشه. و گفتیم خانواده مهمی وجود داره به اسم سکیور کور. خانواده سکیور کور اون عامل اصلی بحث امنیت است. توجه کنید که این پارامترها پارامترهای متضاد با هم هستن. شما نمیتونید پردازش شری داشته باشید که در آن واحد هم پرفورمنس خیلی بالایی داشته باشه، هم سکیوریتی خیلی بالایی داشته باشه، هم مصرف دوام خیلی کم داشته باشه. بالاخره باید انتخاب کنید ما بین این پارامترها. در این خانواده پرفورمنس بالا انتخاب شده، در این خانواده سرعت پاسخگویی خیلی بالا، در این خانواده مصرف توانی چند، در این خانواده امنیت. بسته به کاربرد باید یکی از این پارامترها رو به عنوان پارامتر اصلی انتخاب کنید و بر اساسش پیش برید. در مورد خانواده سکیور کور خود بیشتر توضیح دادیم، گفتیم در کارت‌های اعتباری، در پاسپورت‌ها ازش استفاده میشه و یه حوزه کاربرد خیلی جالب و وسیعی که داره بحث برچسب هوشمند یا اسمارت تک ها هست. در مورد اینا صحبت شد، انواعش رو توضیح دادیم و فناوری NFC هم توضیح دادیم که به روش الگوی الکترومغناطیسی میشود به صورت غیر تماسی هم با اینها کار کرد. یک خانواده دیگری از سکیور کور وجود داره که اون هم به وفور داره ازش استفاده میشه، بحث سیم کارت ها هست. من در جلسه اول گفتم که به تعداد 3 ضرب در N یا 4 ضرب در N که N تعداد اعضای حاضر در این جلسه هست، ما میکروپروسسور و میکروکنترلر در حال کار داریم. چند تاشو جلسه پیش گفتیم، گفتیم یکیش پردازشگر موبایل کتونه. پردازشگر موبایل در 99.9% اوقات از خانواده R هست. حالا چه به اسم اسنپ دراگون و اگزینوس و مدیاتک و به این اسما بشناسید، چه از خانواده اپل بشناسید، پشت صحنه همه اینا آن واقع شده است. مورد دومی که گفتیم کارت ملی و کارت دانشجوییتون بود. اگر از این کارت ملی های جدید دارید و کارت دانشجویی های کتمن دارید، اینا همشون در داخلش از پردازشگر های آرم خانواده سکیور کور استفاده شده. یه چیزی از اون اینها سیم کارت است. سیم کارت هایی که دارید صرف نظر از این که از چه اپراتوری باشه، داخلش از خانواده آرم و پردازشگر سکیور کور استفاده شده. سیم کارت های اولیه با ابعاد بزرگی بودن، ابعاد مینی سیم که اندازشون زیر میبینید حدود 2.5 سانتی متر 1.5 سانتی متر. بعد تا که موبایل ها ظریف‌تر و کوچیک‌تر شدن، این رسید به میکرو سیم که ابعاد حدود 1.5 سانتی متر 1.5 سانتی. بعد رسید به نانو سیم که همون سیم کارت هایی که امروز رایج استفاده می‌کنیم توی موبایل های امروزی، ابعاد حدود 12 میلی‌متر 8 میلی‌متر. بعد تا به تدریج دیدن که حتی همین ابعاد نانو هم برای موبایل های امروزی اندازه بزرگی. یه فناوری ساخته شد به اسم ای‌سیم. فناوری ای‌سیم به صورت یک مدار مستمع هست، به صورت یک چیپ هست که حدود 0.5 سانتی در 0.5 سانتی، ابعادش به صورت 0.5 سانتی در 0.5 سانتی. این دیگه به صورتی نیست که شما خودتون بتونید این رو جا بزنید و در بیارید، برخلاف سیم کارت های نسل قبل. فناوری ای‌سیم فناوری مدار مستمع لحم‌کاری شده است، یعنی روی بورد لحم‌کاری میشه. اولین بار هم شرکت اپل از این فناوری استفاده کرد در موبایل های خودش. الان هم فناوری ای‌سیم رو داره، هم نانو سیم رو داره. هر دو تا رو گذشته، واسه بعضی از کشورها که این فعال هست از اون استفاده میکنن و بیام از نانو سیم استفاده میکنن. به تدریج به کاربردهایی رسیدیم که حتی ای‌سیم ابعاد 0.5 سانتی در 0.5 سانتی هم خیلی براش بزرگه. یعنی شما الان در حوزه IoT، در حوزه اینترنت اشیا، برخی از اپلیکیشن ها، برخی از دستگاه ها، برخی از بورد ها رو دارید که ابعادش کوچیک‌تر از اینه، کمتر از 0.5 سانتی متر 0.5 سانتی متر. دیگه واضحه که نمیشه روی اون یه چیپ 0.5 سانتی متر 0.5 سانتی متر گذاشت. یه فناوری جدیدتری وجود داره به اسم فناوری آی‌سیم. آی‌سیم چی کار میکنه؟ میاد همون پردازشگر آرم سکیور کور رو میاره میذاره داخل همون مدار مستمع یا نیمه هادی که واسه کار ارتباطی ساخته شده. یعنی شما یه چیپ میسازید واسه کار موبایلتون، مثلا از سری اگزینوس، مثلا از سری اسنپ دراگون یا هر پردازشگر دیگه‌ای میخواد بسازید، میاد همین فناوری سیم کارت رو که بهش میگیم آی‌سیم رو پیاده سازیش میکنه روی سیلیکون. یعنی دیگه در روی اون چیپتون یک بخشی از مدارتون همون مدار سیم کارتتون یا مدار آی‌سیمتون است. اندازه این اندازه کوچیکه، در حدود 1 میلی‌متر 1 میلی‌متر. یعنی روی سیلیکون به اندازه 1 میلی‌متر 1 میلی‌متر فضا کافیه که بتونید این رو جاسازیش بکنید. طبیعتاً وقتی فناوری سیم کارت وارد مدار مستمع میشه، از نظر امنیتی خیلی بهبود پیدا میکنه. شما دیگه نمیتونید مطلقاً بهش دسترسی داشته باشید و فقط از طریق اپراتور و از طریق شرکت سازنده میشود اطلاعات رو نوش یا خون. امروز در شبکه‌های مخابراتی جدید همشون از فناوری آسیم دارن استفاده میکنن. یکی از چالش‌های شبکه‌های تلفن همراه ایران هم همین فناوری آسیم. اگه این فناوری آسیم توسعه پیدا کنه و بخوان از این از موبایل‌های جدید همشون برن روی آسیم، دیگه به اینا به مشکل برخورد میکنیم. چون شبکه‌های مخابراتی ما فعلا از سیستم ای‌سیم و آسیم پشتیبانی نمی‌کنه. بعد از یه مدت پس اون تحریم‌های تکنولوژی اینا مطرح هست. بعد از این مدت ممکنه چه مشکلات جدی در کاربرد موبایل های جدید داشته باشیم. موبایل های نسل 5 یا نسل 6 در راه هست و همه شون یه براساس آیسیم دارن کار میکنن. این فناوری آیسیم امکانات جالبی دارش پیش بینی شده، چون برای آینده این ساخته شده دیگه، برای کاربرد های جدی امروزی و برای آینده ساخته شده است. شما روی موبایلتون یا هر دستگاه IoT دیگه که دارید یه چیپ مستمع دارید، یه مدار مستمع دارید که یه بخشش هم همون آسیم شما هست. مثلا یه چیپ ساختید واسه یه کارهای کنترل یه روبوت، واسه یه کارهای کنترل خونه هوشمند، مزرعه هوشمند، یه بخشش هم آسیم، یعنی یه سیم کارت داخلش هست. این از طریق تچلان ارتباطی که بهش میگیم BTS وصل میشه به سرور مرکزی. روی همون 1 میلیمتر در 1 میلیمتر علاوه بر اومده کارشترهای اصلی سیم کارت رو پیاده سازی کرده، یه سیستم عاملی هم روش پیاده سازی شده به اسم آرم کایزن OS، یعنی در همون ابعاد 1 میلیمتر در 1 میلیمتر یه سیستم عامل هم دارید، یه سیستم عامل مینیمم هم دارید. این آرم کایزن OS از طریق تچلا وصل میشه به سرور مرکزی. سرور مرکزی هم نسخه سرور کایزن OS رو داره. کایزن OS ظاهرن از لینوکس منشعب شده است، این نسخه از لینوکس است یا از FreeBSD، از اینها احتمالا منشعب شده است. و از طریق این سیستم عامل میتونن با هم ارتباط داشته باشن. توجه بکنید که روی سیم کارت فقط یک شماره ثبت نشده است. برخلاف تصور رایج که فکر میکنه شماره تلفنتون یا شماره سریال فقط روی سیم کارت وجود داره، اینطوری نیست. سیم کارت یک فناوری نسبتاً پیچیده‌ای هست. کلی اطلاعات در روی سیم کارت ذخیره شده است. و از طریق این سیم کارت کلی اطلاعات مفید رو میشه به دست آورد، از جمله آخرین پیامک‌هایی که فرستاده شده و دریافت شده، از جمله آخرین اطلاعات آخرین دچل‌هایی که بهش وصل شدید، اطلاعات مکالمه و حتی از طریق
حافظه داره
قابل توجهی هم هست، در حتی مثلا چند مگابایت هست. و علاوه بر این که میتونن اینها رو ذخیره کنن، از طریق سیم کارت میشود موبایل رو وادار کرد که اپلیکیشن رو اجرا کنه. یعنی به مثل شما یه سیم کارت یا اپراتوری رو میذارید داخل موبایلتون یا دستگاه ارتباطیتون، بلافاصله یه اپلیکیشن هم روش نصب میشود. اگر به لیست اپلیکیشناتون توی اندروید توجه کنید، یه اپلیکیشنی به اسم سیم تولکیت رو میبینید. سیم تولکیت از سیم کارت داره میاد. دیلیتش هم نمیتونید بکنید. این دیگه جزو اپلیکیشن‌های اجباری است. از طریق سیم کارت اینستال میشه، پاکم کنید، دوباره سیم کارت رو بذارید، دوباره نصب میشه. حالا این چون اپراتور از طریق اون تولکیت چه کارهایی انجام میده، یه بستگی داره به خود اپراتور. در آمریکا بعضی از اپراتورها تلفن رایگان به شما میدن، هزینه اشتراکشون خیلی پایینه، ولی روی اون سیم کارتشون یه سری تولکیت دارن، یه سری ابزار دارن که از اون ابزارها پول در میارن، یعنی براشون میصرفه چه طریق تبلیغات یا جردآوری اطلاعات یا هر روش دیگه، از طریق همون نرم افزارهای اجباری که روی موبایل نصب شده هزینه رو جبران میکنه و خود موبایل رایگان. فناوری ای سیم رو دارن تلاش میکنن پیاده سازیش بکنن. سو دیگه مثلا موبایل های مال 4 سال پیش 5 سال پیش دارن اینا رو، حتی تو برخی از رده‌های موبایل سامسونگ اینا وارد شده، یعنی دارن ای سیم رو دارن، متو کار نمی‌کنه گوشه به چشم. ای سیم رو دارن تلاشش میکنن که بیارن، یعنی سازگار بکنن. آی سیم رو باید روی سرور باید پیاده سازی بشه، یعنی تو مرکز مخابرات هم روی دچه هم روی مرکز مخابرات باید اون کایزن OS رو باید بیارن. میگه حالا اونم مشکلات تحریم تکنولوژی نداره دیگه، مشکلات دانش هست، مشکلات تحریم تکنولوژی هست. شما وقتی یه دانشی در یک کشور به صورت بومی ساخته نشده است، وارداتیه، این مشکلات رو داریم دیگه، مشکلات کاربری شده. روی موبایل هم وجود داره دیگه، یعنی وقتی کارخونه میسازه ایسیم رو هم روش نصب میکنه و دسترسی میده به اپراتور، یعنی کدهاشو میده به اپراتور، اپراتور میتونه بره از طریق اون کدها میتونه بره شماره شما رو ست بکنه، یعنی موبایل شما رجیستر میشود با یه شماره خاص، اگر هم فروختید دوباره اون رو عوضش میکنه یه شماره جدید رجیستر میکنه. یعنی این کایزن OS یا اون ایسیمه یه سری کدهای دسترسی API هم داره، از طریق اون API هم میشود بهش وصل شد و کارهای لازمه انجام. این خانواده آرم از خانواده خیلی مهم هست، کسایی که به صورت جدی میخوان در این عرصه کاری بکنن حتما توجهی به خانواده آرم داشته باشن. در اون کتاب هایی که براتون به جلسه اول معرفی کردم، یه کتاب خوب هم معرفی کردم برای خانواده آرم، نوشته دکتر مزیدی. اون کتاب میتونه نقطه شروع خوبی باشه اونایی که میخوان عمیق‌تر یاد بگیرن نگاهی به خانواده آرم داشته باشن. ما بحث کردیم مورد پرفورمنس بود و یک سری فناوری‌ها رو گفتیم برای اینکه پرفورمنس رو بهبودش بدیم، مثل فناوری پردازش موازی، مثل استفاده کردن از مموری پایپلاین، مثل استفاده کردن از ریسک گزاره سیسک. یه سوال پیش میاد که آیا با استفاده از این فناوری‌ها یا فناوری‌هایی که ممکن است در آینده اختراع بشه، ابداع بشه، آیا میشه بر پرفورمنس هر سیستمی رو تا هر میزان دلخواه افزایش داد؟ آیا حد و مرز دیگری به جز حد و مرزهای فناوری در مورد کامپیوترها وجود نداره؟ حد و مرزهایی که تا الان برای شما گفتم حد و مرزهای فناوری بود. فرکانس کلاک رو نمیشد از یه عددی برد بالاتر. مسئله حرارت رو تا یه حدی میشد مدیریتش کرد. مسئله فشردگی ترانزیستورها تا یه حدی قابل انجام بود. اینا از فناوری ناشی میشد. سوال اینه که اگه محدودیت‌های فناوری رفع بشود، آیا به صورت نظری هر سیستم کامپیوتری رو میشه بهش پرفورمنسش رو تا بی‌نهایت افزایش داد؟ جوابی که به این سوال داده شده توسط شخصی است به اسم آمدال. آمدال از پایه‌گذاران شرکت IBM هست. دانشمند بزرگ عرصه کامپیوتر از پایه‌گذاران شرکت معروف IBM هست. آمدال طی یک قانونی به این سوال جواب داد و سوال جواب کلیش هم اینه که منفیه. در عمل نمیشود پرفورمنس یک سیستم رو حتی با پیشرفته ترین فناوری ها تا هر میزان دلخواه افزایش بشه. قانون آمدال خیلی بلاز شهودی قانون ساده ایه، ممکنه وقتی به صورت ریاضی نوشته میشه یه خورده پیچیده به نظر بیاد، ولی بلاز شهودی خیلی قابل فهمه. اول متوجه مفهومش بشید و بعد خود قانون رو ببینیم و چند تا مثال برای شرح کنیم. فرض کنید من یک سیستم پردازشی دارم، یک سیستم کامپیوتری دارم. سیستم کامپیوتری اجزایی داره دیگه، نرم افزار داره، سخت افزار داره، سی پی یو داره، هارد داره، اینپوت آوتپوت داره و انواع و اقسام سیستم عامل داره، کامپایلر داره و الی آخر. آمدال به این نکته توجه کرد که وقتی شما دارید پرفورمنس یک بخشی از سیستم رو دارید افزایش میدید، مثلا من پرفورمنس سی پی یو رو دارم افزایشش میدم، دارم مثلا 10 برابرش میکنم، 100 برابرش دارم میکنم، افزایشی که در پرفورمنس یک بخش از سیستم انجام می شود لزوماً در کل سیستم اثر نمی زارد. ممکن است بخشی از این سیستم از این افزایش پرفورمنس بهره‌مند بشود، بخشی از این بهره‌مند نشود. و مثالی وقتی شما در یک سیستم، فقط سیستم کامپیوتری هم نیست، الان سیستم دانشگاه رو می خواهید بهبودش بدید، مثلا میاد غذاخوری دانشگاه رو بهبودش میدید، غذاخوری دانشجویان رو مثلا 10 برابر بهبودش میدید، غذاهای متنوع‌تر میدید، لزوما معنیش این نیست استادها هم رفاهشون میره بالاتر یا حقوق استادا رو میبرید بالاتر، لزوما به این مفهوم نیست که دانشجو و کارمندان رفاهشون بیشتر میشه، اثر میذاره روی کارمند یا اثر میذاره روی دانشجو، روی بخش مثلا اثر نمیذاره. همین رو آمدال اومده به صورتش قانون بیان کرده. به صورت ریاضی بخوام بیان کنیم این میشه، میشه که شما اومدید در یک سیستم یک ایمپروومنت، یک بهبودی انجام دادید. تیه امپروفت، تیه زمان بهبود یافته، یعنی بعد از اینکه این بهبود اتفاق افتاد، یه بهبودی انجام دادی تموم شده، زمان پردازش بهبود یافته مساوی خواهد بود با تی افکته، زمانی از پردازش سیستم که از این بهبود اثر پذیرفته است، افکت شده یعنی اثر پذیرفته است، تقسیم بر امپروومنت فاکتور، چقدر بهبودش دادید. مثلا اگه 2 برابر بهبودش دادید، این زمان تقسیم بر 2 میشه دیگه، چون 2 برابر بهبودش دادید. به اضافه تی آن افکت، به اضافه زمانی از زمان پردازش سیستم که اثر نپذیرفته است. پس مفهومش خیلی ساده است. یه جایی از سیستم رو بهبودش دادید به اندازه امپروومنت فاکتور، مثلا 2 3 5 هر عددی که است، یه بخشش اثر پذیرفته، زمان تقسیم میشه، یه بخش اثر نپذیرفته است، جمع این دو تا میشه زمان کل سیستم. قانون آمدال چه به این سادگی بیان میشه و به صورت شهودی هم کاملا قابل فهم و درک است، نتایج جالبی خواهد داشت. یه مثال رو، در واقع دو تا مثال رو همین الان خودتون حل بکنید که متوجه این نکاتی که در قانون آمدال هست بشید. اولین مثالمون اینه. فرض کنید در یک سیستم پردازشی من اومدم یه برنامه رو اجرا کردم، یه کامپیوتر، یه دسکتاپ، یه لپتاپی هست، اومدم یه برنامه رو اجرا کردم، زمان رو سنجیدم، دیدم شده 100 ثانیه. پروتوتایپ به من 100 ثانیه. از این 100 ثانیه با اندازه‌گیری یا به هر روش دیگر متوجه شدم که عمل زردی که در این سیستم استفاده شده است 75 ثانیه طول کشیده. یعنی در این سیستم 75 ثانیه‌اش مال عمل زرد بوده، 25 ثانیه‌اش مال اعمال دیگر بوده. من میخوام در این سیستم یک بهبودی انجام بدم. گاهی وقتی میخوام بهبود انجام بدم باید برم سراغ عدد بزرگتره دیگه. از این 100 ثانیه 75 ثانیه‌اش مال عمل زرد. بنابراین منطقاً وقتی من میخوام این رو بهبود بدم باید برم سراغ عمل زرد. سوال من اینه، اگه من بخوام پرفورمنس نهایی رو دو برابر داشته باشم، نسبت به حالت قبل دو برابر بشه، یعنی 100% بهبود بدم، این قسمت زرد رو چقدر باید بهبودش بدم؟
50 ثانیه.
زمان نه، چقدر باید بهبودش بدم؟ ایمپرومنت فکتر هم چقدر باید بشه؟ بذارید این فرمولا رو یک بار دیگه بیارم. هی ایمپروف مساویه هی افکتد، اون قسمتیش اثر پذیرفته است، تقسیم بر ایمپرومنت فکتر به اضافه تی آن افکتد. اون چیزی من دارم از شما میپرسم چیه؟ این ایمپرومنت فکتر. میگم که من این بخش زرد رو چند برابر بهبودش بدم تا پرفورمنس نهایی من دو برابر بشه. اینو محاسبه کنیم. چقدر؟ جواب دیگه؟ کسی جواب دیگه نداره؟
دو برابر باشه مگه رابطش
معکوس نیستش. حساب کنید دیگه، حساب کنید. پرفورمنس رو میدونید، رابطه فرمول آمدل هم چه میدونید، یه فرمول ساده ای. واسه بکنید به من این پرفورمنس فاکتور رو بگید. چه چرت باید باشه؟ اونایی که سه به دست آوردن چطوری حساب کردن؟
داشتم گفتم که 25 ثانیه، این که 100 ثانیه زمان میبره کلاً، بعد میخواد دو برابر بهتر بشه 50 ثانیه بعد بشه. 25 ثانیه اش که دست نمیزنیم، بعد این یکی تبدیل به 25 ثانیه بشه. پس 75 ثانیه رو بخوام تبدیل به 25 ثانیه بکنیم، تقسیم بر 3 بعد بکنیم.
کاملا درست. آمدن در واقع همین رو داره میگه دیگه، یعنی فرمول آمدا چیز از غریبی نیست. در واقع داره همین کار رو داره انجام میده. همین بیان شهودی که دوستون به درستی انجام داد، همین کار رو داره انجام میده. من میخوام پرفورمنس حالت دومم دو برابر پرفورمنس وضعیت قبل باشه، یعنی پی دو مساوی دو برابر پی یک. وقتی پرفورمنس دو برابر میشه زمان نصف میشه دیگه، پس زمان بهبود یافته اون زمان تی ام تو بایستی نصف بشه، یعنی بشه 100 تقسیم بر 2 بشه 50 ثانیه. خب میذارم داخل فرمول دیگه. فرمول هم دارم اینطوریه دیگه، تی امپروفت یعنی بعد از بهبود که میشه 50 مساویه تی افکتد. من روی کجا میخوام کار کنم؟ روی 75 ثانیه میخوام کار کنم دیگه. پس 75 ثانیه تقسیم بر ایمپرومنت فاکتور که مسئول من هست، نمیدونم چقدر باید باشه، به اضافه تی آن افکتد، اون قسمتی که اثر نپذیرفته است. 75 ثانیهش مال زرد که من میخوام بهبود بدم، 25 ثانیهش اثر نپذیرفته است. پس به اضافه 100 منهای 75 میشه 25، محاسب کنید ایمپرومنت فاکتور بدی که به درستی به دیتی به دست آورده میشه 3. خود همین نتیجه رو توجه کنید، من اومدم عمل زرد رو 3 برابر پرفورمنسش رو بهبود دادم، ولی پرفورمنس کل سیستم من چه شد؟
فقط
شد دو. خود این یک مثال عددی هست که نشون میده لزوماً افزایش پرفورمنس سی پی یو یا هر بخش دیگر سیستم لزوماً به همون اندازه در پرفورمنس نهایی اثر نمیذاره. اینطوری نیست که شما یه بخش از سیستم رو پارالل کورسینگ کنید یا پایپلاین کنید یا ریسک بذارید، کل سیستم هم به همون اندازه پرفورمنس بهبود پیدا کنه. این یک نتیجه. یک نتیجه دیگه، حالا من میخوام پرفورمنس حالت دومم 4 برابر نسبت به پرفورمنس وضعیت قبل باشه. الان حساب کنید که ایمپروومنت فاکتور رو چقدر باید بذارم. قبلا 2 برابر بود، الان میخوام 4 برابر باشه. ایمپروومنت فاکتور رو چقدر باید بذارم؟
بیش از 75 برابر در نهایت.
بذارید حساب کنیم دیگه، مثلا اون حالت قبل دیگه، الان ابزار ریاضیش رو داریم دیگه، وقتی ابزار ریاضی داریم مثلا خیلی ساده است. پرفورمنس حالت جدید میخوام 4 برابر باشه. پرفورمنس 4 برابر باشه زمان میشه 1 ثانیه. یک تارم باشه میشه 25 ثانیه. مساویه قسمتی که این قرار افکت بشه 75 ثانیه تقسیم بر آیف که مسئول من هست به اضافه 25 25 از طرف این هست میشه امپرومت فکتر شما باید بری به سمت بینه. چه نتیجه ای از این میخوام بگیرم؟ در این مسئله به خصوص توجه کنید که در فرمول آمدال هیچ بحثی در مورد فناوری نشده است. من وقتی که رابطه آمدال رو نوشتم هیچ اشاره‌ای نشدم که این بحث فناوری ساخته شده است. با فناوری سیماس، تی تی ال، پارالل پروسسینگ هیچ اشاره‌ای به فناوری نشده. در این مسئله به خصوص رسیدن به پرفورمنس 4 و عبور کردن از پرفورمنس 4 غیر ممکنه. یعنی شما امپروومنت فاکتورتون رو به ضرب بهبودتون رو 1000 برابر 10000 برابر 1 میلیون برابر ببرید بالاتر به خود 4 نمیرسید و چون به خود 4 نمیرسید 4 رد هم نمیتونید بشید. معنی این عبارت این هست که در این مسئله به خصوص شما سریع ترین سوپر کامپیوتر دنیا رو هم بذارید اینجا هست در سی پی یو هست نمیدونم 1 میلیون هستم استفاده کنید در این مسئله به خصوص به هیچ وقت نمیتونید به پرفورمنس 4 یا پرفورمنس بالاتر 4 برسید. این از کجا ناشی شده؟ محدودیت فناوری نیست، محدودیت فرکانس کلاک نیست، محدودیت از ذات مسئله ناشی شده است. ذات مسئله اینطوریه که این اجازه رو به شما نمیده. این از نکات خیلی مهم در رابطه آمدال هست. رابطه آمدال این شکل سادهش بود، اون چیزی که من برای شما بیان کردم. تو استوم پرداز شما بازی فرمولش خود عوض میشه، فرمولش خود پیچیده تر. نشون میده که علارغم امیدهایی که رو پرداز شما بازی هست، لزومن اینطوری نیست که با پرداش موازی بشه و سرعت رو به بی‌نهایت رسون. الان یک مسابقه ای هست ما بین افزایش تعداد هسته های پردازنده. یکی مثلا ژاپن میسازه داخلش مثلا 500 هزار تا هسته پردازشی داره. یکی آمریکا میسازه داخلش 1 میلیون هسته پردازشی داره. این مسابقه هست. ولی معنیش این نیست که کسی در این مسابقه برنده شده است حتما به پرفورمنس های خیلی خیلی بالا دست پیدا خواهد کرد. ممکنه یه مسئله باشه، تو خیلی مسئله ساده‌ای هم باشه، ولی ذات مسئله طوری باشه که شما اجازه نده پرفورمنس رو بهبود بدید. خب در این چه مواقع تشریف ما چیه؟ اگر این مسئله برای من مسئله خیلی مهمی باشه و حتما به هر طریقی باید پرفورمنس رو بهبودش بدم. چیکار باید بکنم؟ خب تو این ذات مسئله چون خودمون جزء مفروضاتمون دیگه گفتیم این 75 ثانیه اثر می‌ذاره، 25 ثانیه اثر نمی‌پذیره. اینجوری نمیتونم عوضش بکنم. چیکار باید بکنم؟ معماری میشه فناوری. مثلا ریسک رو بردارم سیسک بذارم، سیسک رو بردارم ازش پایپلاین بذارم، ولی اثری نمیذاره دیگه. سونه امپروومنت فاکتور اثر میذاره، امپروومنت فاکتور مثلا میشه 10000 دارم بازم مثلا نمیذاره. چیکار باید بکنم؟
سیستم دارم
چطوری؟ این محدودیت از کجا میاد؟ تو این فرمول از این عددها میاد دیگه. 75 ثانیه به 25 ثانیه داره میاد دیگه. این 75 ثانیه به 25 ثانیه از کجا اومده؟ چی رو اینا اثر میذاره؟ این زمان ها الگوریتم اثر میذاره دیگه. من یه الگوریتم می نوشتم که بیشتر داخلش ضرب حضور داره، عمده پرداز شده من از جنس ضربه. 75 ثانیه شده ضرب، 75 ثانیه رو گذاشتم داخل فرمول به این نتیجه رسیدم. اگر الگوریتمم رو عوض بکنم، از الگوریتمی استفاده بکنم که مثلا ضرب نداشته باشه، داخلش جمع داشته باشه، داخلش تفریق داشته باشه، میتونم این عددها رو عوضش بکنم. بس تغییر دادن این عددها مستلزم تغییر الگوریتمه. ولی باز توجه کنید که الگوریتم رو عوض کنم این عددها عوض بشه، باز هم مشکل سازه خودش هست، منفی سازه خودش هست. ممکنه 4 بشه مثلا 6، ممکنه بشه 8. بلاخره این عددها عوض میشن دیگه. 25 اگه مثلا بشه نمیدونم 50، یک رابطه دیگری به دست خواهد اومد. بنابراین یه جاهایی که از نظر فناوری مشکلمون حل نمیشه و باید بریم سراغ الگوریتم، باید بریم سراغ حوزه نرم افزار. این که در عالم کامپیوتر اون دوتا حوزه نرم افزار و سخت افزار قائل شدن، هر دوتا عناصر لازم و منظوم هم دیگه هستن. صرفا با سخت افزار نمیشه استم ها رو برد بالاتر، صرفا با نرم افزار هم نمیشه برد بالاتر. ترکیبی از این سخت افزار و نرم افزار میتونه پرفورمنس رو تا یه حدودی افزایش بده. ولی باز هم در هر مسئله به خصوص باید توجه بکنیم که بسته به ذات مسئله، بسته به الگوریتم سخت افزار، پرفورمنس قاعدتا قابل بی‌نهایت شدن نیست. تا یه حدی میتونیم افزایش بدیم، ولی از این بعد دچار در واقع محدودیت.
هدف نهایی اگه فقط 4 برابر کردن باشه با الگوریتم اون رو بتونیم برسونیم به 24 ثانیه هم و این 1.75 برابر سرعت بدیم اون موقع میشه به عدد.
آره دیگه، یعنی باید عددها باید عوض بشن دیگه. ولی اینم لزومن هم کار ساده ای نیست. یعنی اینطور نیست شما به سادگی بتونید الگوریتم رو عوضش بکنید. اصلا یه آدمایی در رشته علوم ریاضی در علوم کامپیوتر اصلا تخصصشون همینه. تخصصشون همینه که الگوریتم ها رو بتونن عوضش بکنن، بهبود بدن، یه کارهایی انجام بدن که ماهیت اینا عوض بشه. یه بحث نهایی در مورد پرفورمنس داریم و یه تمرین که قرار خودتون انجام بدید. اینو با دقت گوش بدید که در اون تمرین هم متوجه بشید که چه کاری باید انجام بدید. در عالم مهندسی ما ترجیح میدیم با عددها سرکار داشته باشیم. و برای اینکه با عددها سرکار داشته باشیم بایستی یک سری سمزه‌ها، متریک‌ها یا متره‌ها داشته باشیم که بتونیم پارامترهای مختلف رو با اون بسنجیم. همونطور که در عالم مهندسی میکانیک میام جرم رو با کیلوگرم میسنجیم، طول رو با متر میسنجیم، زمان رو با ثانیه میسنجیم، ترجیح میدیم که پرفورمنس رو هم با کمیت‌های عددی در واقع بسنجیم. برای سنجش و معیارگذاری متریک پرفورمنس برخی سنجه‌های خوب وجود دارن و برخی سنجه‌های نامناسب. هر دو نوع شده. یه مورد از سنجه‌های نامناسب رو میگم و یک مورد از متریک‌های سنجه‌های مناسب رو میگم. به سوالی تر خواهم کرد در مورد اون سنجه مناسب چه قرار شما جواب بدید. یکی از متریک های یکی از سنجه هایی که به لحاظ تاریخی هم جزء متریک های اولیه هست واحدی هست به اسم میپس. میپس رو با اون میپسی که توی جلسات قبل گفتم اشتباه نکنید. وقتی داشتم خانواده ریسک رو توضیح میدادم گفتم این خانواده به اسم خانواده میپس وجود دارن که توی کاربرد گرافیکی اینا بیشتر استفاده میشن. اون بحث سخت افزار. این میپسی که اینجا میبینید یه مفهوم ریاضی و نرم افزاری است. میپس با خفف میلیون اینستراکشن پر سکند، یعنی پردازشگر شما یا سیستم پردازشی شما چند میلیون دستورالعمل رو میتونه در ثانیه انجام بده. هیچ سوال در مورد میپس از شما میپرسن؟ فرض کنید من دوتا سی پی یو دارم از دوتا شرکت مختلف. یکی از سی پی یو ها شرکت ادعا کرده که 100 میپس توان پردازشی داره، پرفورمنسش 100 میپسه. سی پی یو دوم رو شرکت اومده سنجیده گفته که 120 میپس توان پردازشی داره. سوالم اینه آیا صرفا ما نگاه کردن به این عددها میشود با قاطعیت گفت که پرفورمنس سی پی یو دوم حتما بالاتر از اوله چون 120 بزرگتر از 100 و میزان بهبود پرفورمنسش هم 20%؟ آیا جواب این سوال ها مثبته؟ حتما دومی از اولیه بهتر هست. اول این رو جواب بدید.
در شرایط
بس نرم افزار نیست، بس سی پی یو. یه سی پی یو رو شرکت اینتل ساخته، یه چی رو ام دی ساخته. اینتل میگه من یه 100 میپس ساختم، ام دی میگه من یه 120 میپس ساختم. شما داری به این عددها داری نگاه میکنی، آیا میتونی تصمیم بگیری که حتما 120 میپس بهتر از 100 میپس؟
نیازمون بستگی داره. بعضی جا شاید انرژی بیشتری مصرف میکنه برای
بس انرژی نیست، بس پرفورمنس، بس توان، توان پردازشی. ممکن است بابت قیمت با هم مقایسه کنید، از بابت توان با هم مقایسه کنید، اینا بحث‌های جانبی هست. ولی صرفا من میخوام از بابت پرفورمنس، از بابت توان پردازشی میخوام با هم مقایسه کنم. مقایسه کنید.
توان پردازش 120
کار بیشتری توی ثانیه انجام میده. بهتره. بس حتما دومی. کیه؟ کسی مخالف باشه؟
میتونه چون مثلا ساده مثلا یه الگوریتمی باشه که مثلا کوتاه‌تر بیاد جواب بده.
دیگه تو به الگوریتم نداره، من سخت افزارش. این میگه که من یه سی پی یو ساختم، این الان 100 میلیون دستورالعمل در ثانیه میتونه انجام بده. بس الگوریتم نیست. من چه می‌گم من یک ویدیو ساختم 120 میلیون دستورالعمل می‌تونه در ثانیه انجام بده. کسی مخالف نیست که دومی حتما بهتر از اولی است؟ 100 میلیون دستورالعمل در ثانیه و 120 میلیون دستورالعمل در ثانیه. کدوم دستورالعمل؟
دوم.
Which instruction؟ شرکت گفته چه کدوم دستورالعمل رو داره انجام میده؟ سی‌پی‌یو ما یه دستورالعمل داره. یه اینستراکشن ست داره، اگه ریسک باشه 100 تا، 200 تا، 300 تا داره. اگه از نوع سیسک باشه چند هزار تا دستورالعمل داره. شرکته میگه 100 میلیون دستورالعمل در ثانیه داره اجرا میکنه. کدوم دستورالعمل؟ گفته؟ دستور عده، دستور ضربه، دستور تبدیل فوریه است، دستور هوش مصنوعیه، کدومه؟ دومی هم نگفته. هیچ کدوم از این عددهایی که به عنوان میپس مطرح میشه نگفته که کدوم دستورالعمل رو داره انجام میده. چون نگفته از کدوم دستورالعمل اصلا ممکنه این دستوری که اینجا استفاده شده ممکن است در سیکل دوم وجود نداشته باشه. اینجا مثلا یه دستور جمعی است از مثلا دومی نداره. این معماری سیستم، معماری ریسک. بنابراین میپس به هیچ وجه سنجه مناسبی برای سنجش پرفورمنس نیست. کاملا ممکنه که یک پردازشگری 120 میپس باشه، خیلی ضعیف‌تر عمل کنه نسبت به اون که 120. مثلا ممکنه 100 میپس با معماری ریسک باشه، 100 میلیون دستور العمل در ثانیه هر دستور رو به یک کلاک پاس اجراش کنه، واقعا پرفورمنس خوبی داشته باشه. این دومی ممکنه سیسک باشه، پرفورمنس حتی نصف اونم نباشه. بنابراین میپس فقط یک سنجه خیلی ضعیف و خام هست. اگر در مورد یک شرکت واحد، یک شرکت مشخص، یک شرکت یگانه داریم صحبت میکنیم و در مورد یک خانواده از پردازشگرش داریم صحبت میکنیم، ممکنه میپس معنا داشته باشه. مثلا شرکت اینتل میگه که من سری کورای 5 ساختم، خب کورای 5 مثلا نسل 5 مثلا به من مثال دارم که این 100 میپسه، نسل مثلا 12 هم رسیده به 200 میپس. اینجا یه حدودی معنی داره چون یه شرکت خاص، یه سی پی یو خاص بهش نسل های خاص. ولی بخواید کورای 5 رو با آرم مقایسش کنید صرفا بر اساس میپس، انگار دارید کلاک پاس رو با هم مقایسه میکنید. به همون دلایلی که در مورد کلاک پاس گفتیم که سنجه مناسبی نیست، کلاک پاس به تنهایی نمیتونه تعیین کننده پرفورمنس نهایی باشه، میپس هم همینطوریه. میپس فقط یک معیار خیلی خام هست، در حد اینکه من اعتراض کلی داشته باشم که این پردازش در چه رده‌ای واقع شده است. حالا که میپس خوب نیست، سنجه خوبمون کدوم خوب؟ سنجه خوب معیاری است به اسم اسپک. چون مقایسه کردن سی پی یو ها از نظر تجاری هم حائز اهمیت هست. شما وقتی میخواید یه سی پی یو جدید ساختید یا سیستم پردازش جدید ساختید به بازار دادید، براتون خیلی مهمه که در بازار رقابت بتونید ثابت کنید که این پردازشگر من یا سیستم پردازشی من قدرتمندتر از بقیه است. چون از چه تجاری داره و میتونه روی فروش پردازشگر شما اثر بذاره، خود شرکت های سازنده پردازشگر و سیستم کامپیوتری، شرکت‌های بزرگی مثل IBM، مثل اینتل، مثل AMD، مثل انویدیا، خودشون دور هم جمع شدن و یک مؤسسه غیرانتفاعی ساختن به اسم اسپک. یک مؤسسه بین‌المللی غیرانتفاعی هست، مؤسسه علمی هست. اسپک مخفف استاندارد پرفورمنس ایوالویشن کورپ، سازمان سنجش یا ارزیابی استاندارد پرفورمنس. خود این شرکت‌های بزرگ فناوری با هم به توافق رسیدن، یک روشی رو توسعه دادن به اسم روش اسپک. چطور به یکی از علمی‌ترین و استانداردترین روش‌ها برای سنجش پرفورمنس پردازشگرها، میکروکنترلرها و سیستم‌های پردازشی جدید. اسپک چطوری کار می‌کنه؟ روش اسپک اینطوریه. میان N برنامه استاندارد، N برنامه استاندارد انتخاب کردن. این در سالهای اولیه 10 تا برنامه استاندارد، الان رسیده به حدود 60. پس این تا برنامه استاندارد دارید، عمدتاً هم برنامه های ریاضی هست. برنامه مثلا وارون کردن یک ماتریس، برنامه مثلا حل دستگاه معادلات دیفرانسیل، عمدتاً برنامه ریاضی هم که توی کاربرد های علمی زیاد ازش استفاده میشه. بعضی از کاربرد گرافیکی هم داخل اینا هست. این تا برنامه که معمولاً به زبان سی نوشته شدن، که در همه سیستم ها قابل اجرا باشن به زبان سی استاندارد نوشته شدن، این انتا برنامه رو گرفتن. شما یک سیستم تست دارید که پردازشگر جدیدتونه دیگه، باید این رو تستش بکنید. یک سیستم رو هم به عنوان مبنا گرفتن، به عنوان رفرنس مبنا، سیستم رفرنس. سیستمی که به عنوان مبنا در نظر گرفته شده کامپیوتر دک رکس 11 است. یک کامپیوتر نسبتاً قدیمی است، تا سال 2000 تولید میشد. اینجا چرا دک وکس 11 رو به عنوان مبنا در نظر گرفتن، به عنوان رفرنس در نظر گرفتن؟ هم دلیل تاریخی داره، هم دلیل علمی. دلیل تاریخش اینه که دک وکس 11 یکی از محبوب‌ترین کامپیوترهای تاریخ پردازش بشریت است. در اون سالهایی که دک وکس 11 ساخته می‌شد، یعنی تا همون هولوش سال 2000، دانشگاه بزرگ مثل استنفورد، مثل MIT، برای اینکه دانش آموزا یا مستعد رو به خودشون جذب کنن، به عنوان یکی از جاذبه‌های دانشگاهشون می‌نوشتن که ما دک وکس 11 داریم. یعنی کامپیوتر بسیار گران قیمت و قدرتمندی بود که همه نمیتونستن بخرن، دانشگاه‌های بزرگ شده بزرگ می‌خریدن به جزو کامپیوتر خیلی محبوبه. نسلی از اساتید، نسلی از مهندسای حرفه‌ای این عصر در واقع با کامپیوتر تک وکس 11 رشد کردن اومدن بالا. این دلیل تاریخیش هست. دلیل علمیش هم این است که تک وکس 11 اولین کامپیوتری بود که مرز 1 میپس رو شکست. یعنی برای اولین بار 1 میلیون دستورالعمل رو تونست در ثانیه اجرا بکنه و از اون رد بشه. چون عدد 1 میپس یه جورایی عدد مبنا هست، اینو به عنوان کامپیوتر مبنا گرفت. کارش انجام میدن اینه. میان این برنامه استاندارد رو یک بار روی کامپیوتر مبنا اجراش میکنن، یک بار روی کامپیوتر تستتون اجرا میکنن. یه سری زمان به دست میاد. مثلا کیه؟ برنامه اول رو روی کامپیوتر تستتون اجرا میکنن، تیه تست یک زمانش رو میسنجه. مثلا بگیم مثلا 2 ثانیه. با من مثال دارم. برنامه دوم رو اجراش میکنن، تیه تست دو مثلا 1 ثانیه. و همین ترتیب تا تیه تست ان. یه عدد هایی به دست بود. ان تا عدد به دست بود. همین برنامه ها رو استاندارد رو میارن روی کامپیوتر مبنا چون بوده که وکس 11 رو اونم اجرا میکنن. یه سری زبان ها به دست میاد، تیه رفرنس یک مثلا بگیم 4 ثانیه، تیه رفرنس دو مثلا بگیم مثلا 7 ثانیه، بلا تا تیه رفرنس ان. یه عدد اینجا به دست میاد، ان تا عدد اینجا به دست میاد. در گام بعدی میان عددهای تست رو نسبت به عددهای مبنا نرمالیزش میکنن. نرمالیزش میکنن یعنی چی کار میکنن؟ یعنی عددهای رفرنس رو به عددهای تست تقسیمش میکنه. پس تیه رفرنس یک تقسیم میشه به تیه تست یک، تیه رفرنس دو تقسیم میشه به تیه تست دو و الی آخر. این رو مثلا بذاریم تیه نرمالایز یک، این رو بذاریم تیه نرمالایز دو و الی آخر. این تا عدد هم اینطوری به دست میاد. خود این عدد هایی که به دست میاد عدد های معناداری هست. مثلا من تیه رفرنس یک که من 4 ثانیه بود تقسیمش کنم به تیه تست من که 2 ثانیه است، عدد 2 به دست میاد. چیزی هم نداره، واحد هم نداره، چون ثانیه به ثانیه تقسیم شده است. این 2 چی رو داره نشون میده؟ این کامپیوتر تسته نسبت به کامپیوتر مبنا چه وضعیتی داشته؟
2 برابر بهتره.
زمانش نصف بوده، بس پرفورمنسش 2 برابر بوده. بس نشون میده که این کامپیوتر تستی من نسبت به کامپیوتر مبنا در این مسئله به خصوص در برنامه شماره 1 2 برابر بهتر عمل کرده است. عدد دوم مثلا تیه رفرنس بوده 7 ثانیه، این مال تستمون بوده 1 ثانیه، میشه 7 رو داره نشون میده. نشون میده که کامپیوتر تست من در نرم افزار شماره 2 در برنامه شماره 2 7 برابر نسبت به کامپیوتر مبنا بهتر عمل کرده. تا اینجا یه سری اطلاعات مفید به دست اومده. منتها من این تا عدد اینجا دارم، مثلا 60 عدد اینجا دارم. آسون نیست که من 60 عدد رو توی ذهنم داشته باشم، بگم تو برنامه 1 2 برابر بهتر، تو برنامه 2 7 برابر بهتر، تو برنامه 3 مثلا 4 برابر بهتر. بهتر نیست که من به جای همه اینها یه عدد داشته باشم و بگم به صورت میانجین این کامپیوتر تست من نسبت به کامپیوتر مبنا چند برابر بهتر یا بدتر. بعد ما یه سری عدد داریم و میخوایم از اینا یک عدد در بیاریم. قاعدتا کاری که انجام میدیم میانجین گرفتن. مثلا دانشجو یک سری نمرات داره دیگه، 140 واحد داره درس میگذرونه تو دوره کارشناسی، توی تربیت بدنش مثلا گرفته 18، توی ادبیاتش گرفته 19، توی میکروپروسسورش مثلا گرفته 7، توی نمیدونم ادب منطقش گرفته 12. یه سری نمرات داره دیگه، تو بعضیا خوبه تو بعضیا ضعیف. ولی ما وقتی میخوایم معدل واسه این صادر کنیم، میانجی مرز صادر کنیم، نمیگیم تک به تک اینا رو نمیگیم. چیکار میکنیم؟ میایم جمع نمرات رو حساب میکنیم، تقسیم بر تعداد میکنیم دیگه. میگیم این همه درس گذرونده، جمع میکنیم، تقسیم بر تعداد واحد میکنیم. یه عدد به دست میاد. میگم به صورت متوسط این دانشجو معدلش از 14 17 19 به صورت متوسط من میتونم اینو ارزیابیش بکنم. این روش میانجی اینجوری که ما انجام میدیم بهش میگم میانجی حسابی، ضرب تقسیم بر تعداد، کاری که عمدتا تا الان انجام دادیم دیگه. یه سری کالای تعدادی میگن مثلا که میانجی وزن این کالا چقدره، ضرب میکنم تقسیم بر تعداد میکنم. مهندسای شرکت اسپک نیومدن این کار رو بکنن. به نظر بدیهی میاد که من این عددها رو با هم جمع کنم تقسیم بر این تعداد 60 بکنم. ولی مهندس های اسپک این کار رو انجام نکرد، از میانجین حسابی استفاده نکردن، بلکه از یک نوع دیگری از میانجین استفاده کردن، موسوم به میانجین هندسی. میانجین هندسی چطوریه؟ میانجین هندسی اینطوریه که میاید این عددها رو، این عددهایی که به دست آوردید، تی نرمالایز 1 ضرب در تی نرمالایز 2 تا تی نرمالایز n، این عدد ها رو در هم ضرب میکنید ریشه انوم این هم یه نوع میانجین گرفتن هست توی ریاضیات بهش میگن میانجین هندسی یا جیومتریک سوال اینه سوالی که به عنوان بخش اول این تمرین که قرار انجام میدید برای شنبه هفته فردا به صورت کتبی تحویل بدید دو بخش داره بخش اولش اینه الف باید به این سوال پاسخ بدید که آیا استفاده از میانجین هندسی به جای میانجین حسابی در اسپک درست است؟ خب و سوال اول اینه آیا مهندس های اسپک راه درست رو انجام دادن یا اصلا اشتباه کردن؟ باید با همین میانجین حسابی باید این کار انجام دادن؟ پاسخ این سوال یا منفی یا مثبته دیه یا باید می نویسید که درسته یا می نویسید که نه اشتباه کرد صرف نظر از اینکه جواب مثبت یا منفی بدید با ذکر دلایل و مثال چه بگید این روش اسپک غلط بوده چه بگید روش اسپک درست بوده حداقل سه تا دلیل میشود آورد چه برای ردش چه برای قبولش از اون سه تا دلیل شما دو تا رو بنویسید برای من کافی یعنی امتیازش رو خارج کنید ولی اون دو تا دلیل رو باید به صورت واضح بنویسید و براش مثال بزنید که من به این دلایل معتقدم که مهندسای اسپک اشتباه کردن یا به این دلایل معتقدم که مهندسای اسپک به درستی از میانجین هندسی استفاده کرده بنابراین با روش استدلال و مثال چه رد میکنید چه قبول میکنید باید پاسختون رو اثبات کنید قسمت ب در مورد الف نقطه ای هم دارم چنان خواهم قسمت ب
میانگین حسابی کم میکنید تقسیم بر توان
تقسیم بر تعداد مثلا 10 تا برنامه آزمایشی دارید ضرب میکنید تقسیم بر 10 الان رسید به 60 60 تا برنامه دارید تقسیم با هم ضرب میکنید تقسیم بر 60 این میشه میانگین حسابی ولی اسپک از این روش استفاده نکرده است خب قسمت ب تمرین در قسمت ب تمرین یک سنجه دیگری وجود داره به اسم فلاپس اولیه میپس بود دومی اسپک بود که الان توضیح دادم یه سنجه ای هم وجود داره به اسم فلاپس فلاپس رو تحقیق میکنید که یعنی چی؟ آیا سنجه مناسبی برای پرفورمنس هست یا نه؟ با ذکر دلایل پس قسمت به همچه مستقل از قسمت الف هست میگه چه فلاپس هستن یعنی چی؟ مخفف چیه؟ چه ابدا شده؟ کجا ابدا شده؟ آیا سنجه مناسبی برای پرفورمنس هست یا نه؟ چه جوابتون مثبت باشه؟ چه جوابتون منفی باشه؟ دلایلتون رو باید بنویسید که به این دلایل خوب نیست یا به این دلایل خوب هست چون این تمرینی که دارید انجام میدید تمرین از جنس تحقیقه تحقیق کتابخونه ایه یعنی خودتون نه مدار طراحی میکنید نه کد مینویسید بچه میرید از منابع تحقیق میکنید و نتیجه رو برای من گزارش میکنید چون از جنس بذارید توضیح بدم اگه پا میباشید در واقع پاسخ هم چون از جنس تحقیق هست تحقیق کتابخونه ای هست ذکر مراجع الزامی است یعنی در این پاسخی که به صورت کتبی به من تحویل خواهید داد اگر مراجع ذکر نشده باشه هیچ امتیازی نخواهید چون خود شما نه اسپک رو شما ساختید نه فلاپس رو شما ساختید فقط دارید در مورد اینا دارید تحقیق میکنید ذکر مراجع الزامیه مراجعتون اگه کتاب باشه اگه مجله باشه اگه سایت اینترنتی باشه حتما باید مراجع ذکر بشه در مورد روش ارجاع دادن فکر کنم توی ترم گذشته در موردش صحبت شده یا درس روش تحقیق شما فکر کنم دارید دیگه گذشته درس روش تحقیق رو یادتون دارید دیگه سریعا فقط یه بار یادآوری میکنم برای اون دوستایی که احیانا یادشون رفته یا هنوز وارد نشده وقتی دارید متن رو می‌نویسید مثلا در مورد این فلاپس می‌خواید توضیح بنویسید مثلا می‌نویسید که فلاپس مخفف فلان است درسته خب اینا که شما چه اختلال نکردید یه جایی دیدی که فلاپس مخفف فلان چیزه یک خورشه می‌ذارید اینجا یه عدد می‌نویسید این یک همون جایی که شما دیدید که فلاپس مخفف فلان چیزه بعد همطوری ادامه می‌دید یک جمله دیگه می‌نویسید مرزش رو می‌نویسید تا آخر. آخر مقالتون، آخر اون گزارشتون، تحقیقتون، باید این یک دوسه ها رو باید معرفی کنید. این یک دوسه ها ممکنه کتاب باشه. اگه کتاب باشه اینطوریه. کتاب باید اینطوری ارجاع داده بشه. نام نویسنده، نام کتاب، انتشارات، تاریخ انتشار، شماره صفحه. می‌دونید که مثلا مانو در کتاب دیجیتال دیزاین از انتشارات مکروهیل در سال 2005 در صفحه 12 گفته که فلاکس مخفف بدن چیز. کسی که داره مقاله شما رو میخونه و داره تصحیحش میکنه به این کتاب مراجعه میکنه، اگه این مطلب درست باشه امتیازش رو میده، اگه درست نباشه امتیازش رو نمیده. این در مورد کتاب. ممکنه این به صورت مقاله باشه، در هیچ مجله دیده شده باشه. اینجا چطوری ارجاع میدی؟ نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله رو میذارن داخل کوتیشن که نشون بدن که این مقاله بوده. عنوان مقاله، نام مجله یا نشریه، شماره و تاریخ انتشار و شماره صفحه. مثلا شما در مانو در مقاله نوشته تحت عنوان پرفورمنس ایوالویشن در مجله آی تیپل اسپکتروم و شماره 256 سال 2025 در صفحه 17 اش رو نوشته، ادعا میکنه چند چیزی نوشته شده است. بازم مراجعه میشه به این، اگه اونجا وجود داشت و اون برداشت شما درست باشه امتیازش رو میگیرید، اگه نباشه چه امتیاز از دست میدید. اون تا عمدتاً رفرنس هایی که بهش رجوع میشه معمولا نه از جنس کتاب نه از جنس مقاله، عمدتاً سایت اینترنتی هست. سایت اینترنتی رو اینطوری آدرس میده، مثلا فرض کنید سرچ سایت اینترنتی، اینو می نویسن آنلاین و دو تا نقطه. آدرس کامل صفحه مورد نظر، صفحه وب مورد نظر. وقتی میگم آدرس کامل صفحه وب مورد نظر یعنی از همون http شروع میشه، یا http شروع میشه تا برسید به اون آخرش، به اون html، اون صفحه‌ای که ادعا می‌کنید همین مطلب داخلش دیده شده. به این نکته توجه کنید، این اشتباه خیلی رایجیه. گزارشات میاد دست من، وقتی می‌خوام اینو تصحیح کنم، دانشجو نوشته که مرجع آنلاین گوگل دات کام. نوشته آنلاین ویکی‌پدیا دات کام. این مرجع نوشتن بی‌ارزشه، هیچ ارزشی نداره. درست مثل اینه که نفر از شما میگه آدرس خونت کجاست، میگید منظومه شمسی. درست است ولی بی‌معنیه دیگه، کجای منظومه شمسی؟ نسبت یک صفحه به گوگل درست مثل نسبت خونه شماست به منظومه شمسی. بنابراین گوگل، ویکی‌پدیا، سایت زومیت اس بنویسید، اینا بی‌معنی، هیچ امتیازی نداره، یعنی اصلا ارزش نداره. دقیقاً باید آدرس بدید، مثلا itriple.org/performance/evaluation/flops.html. که من این آدرس رو کپی میکنم میذارم داخل آدرس بار. اگه رفت به اون صفحه و من دیدم اون مطلب وجود داشت امتیازش رو میدم، این نداشت که امتیازش از دست میدم. چون اینترنت ماهیت دینامیک داره، ممکن این صفحه عوض شده باشه. مرسوم هست که تاریخ هم اینطوری می‌نویسن. می‌نویسن accessed تاریخ. تاریخ یا معمولا میلادی می‌نویسن، شما شمسی هم بنویسید اشکال نداره. پس ادعا می‌کنید که در این تاریخ مثلا 24 آذر ماه 1404 من رفتم به این صفحه و این آدرس، در این آدرس این مطلب رو دیدم. چک میشه اگه این مطلب درست باشه، در واقع امتیازش به شما جادیش. این هم در مورد آدرس دیگه. حتما باید این ارزاعات رو رایت بکنید. یکی از ایرادات خیلی رایت همینه. همه توضیحات رو هر جلسه هر ترم میدم و آخر ترم میبینم نصف کلاس یا اصلا مرجع ننوشتن یا مرجعش از جنس گوگل دات کام و ویکی‌پدیا دات کام، چه هیچ ارزش عملی نداره. میمونه یه سوال که ممکنه توی ذهنتون باشه و تشکیل این رو هم باید روشن بکنید. آیا استفاده شدن از ابزارهای هوش مصنوعی مجاز است یا نه؟ من میتونم از چت‌جی‌پی‌تی اینا رو بپرسم و جواب برای شما بنویسم؟ تا یک ماه پیش دستورالعمل مشخصی در مورد استفاده از هوش مصنوعی در آموزشی نداشتیم. من یه دستورالعمل خودم داشتم بر اساس قوانین خودم پیش می‌رفتم. یک سال حدود یک ماه پیش از این، سه چهار هفته پیش از این، وزارت آموزشی یک کارگروهی گذاشته بود. این کارگروه یک مسببه‌ای داشتن در مورد استفاده صحیح از هوش مصنوعی در آموزشی، مسببه خوب و قابل قبولیه. داخل مسببه همون روشی بوده که من خودم استفاده می‌کردم، همون روش رو تایید شده. گفتن استفاده شدن از هوش مصنوعی به عنوان دستیار مجاز، هیچ اشکالی هم نداره، تشویق هم میشه. به عنوان دستیار پژوهشی مجاز ازش استفاده کنید. ولی مسئول گزارش نهایی نویسنده گزارش هست. اگه شما یه 5 صفحه، 2 صفحه، 10 صفحه واسه من بنویسید، همه مطالبم هم درست باشه، آخرش بنویسید چت‌جی‌پی‌تی، آخرش بنویسید جمینای، هیچ امتیازی نداره. اون امتیاز رو باید به جمینای بدین دیگه، چون شما چه کاری نکردید، جمینای این کارو انجام داده. ولی شما از این ابزارها، از چت جی پی تی، جمینای، گروک، از هر چیزی میتونید استفاده کنید. بچه‌ها من در مورد فلاکس اطلاعات میخوام. یه سری اطلاعات به شما بده با مرازع. برید داخل مرازع بگردید ببینید آیا درسته. چون هوش مصنوعی توهم هم داره، جوابای نامربوط هم میده، جوابای غلط هم به شما میده. خودتون باید چک کنید. در نهایت من این مرازع رو از شما میخوام در پشت صحنه اینکه از AI استفاده کردید یا از دوستتون پرسیدید یا از استاد پرسیدید برای من اهمیتی نداره. میتونید ازش استفاده کنید ولی مسئول شما هستید. شما باید مرازعتون باید درست باشه. بعضی از هوش مصنوعی هم مثل جمینای منابع رو معرفی میکنن، بعضی رو معرفی نمیکنن. شما از اونها استفاده کنید که منابع رو معرفی میکنن. ولی منبع رو خودتون باید چک کنید. اگه من برم داخل این سایت ببینم همچین مطلبی وجود نداره، امتیازتون از دست میره. اون هوش مصنوعی شما رو غلط راهنمایی کرده است. از این توهمات زیاد کنار پیش میاد دیدم هوش مصنوعی هم پیش میاد. بنابراین به عنوان دستیار مجازید استفاده کنید، ولی به عنوان نسخه نهایی باید مطلب شما خودتون باشه. یه سوال دیگه که ممکنه بازم توی ذهنتون باشه یا به صورت ناخواسته انجام بدید، بحث به‌اشتراک‌گذاری منابع و به‌اشتراک‌گذاری نتایج. به‌اشتراک‌گذاری منابع نه تنها غیر مجاز نیست، بلکه شایسته تشویق هم هست. شما رفتید دو تا کتاب، 5 تا مقاله، 6 تا وبسایت پیدا کردید که مربوط به مطلبه. منابع رو می توانید با دوستاتون به اشتراک بگذارید و بچه من توصیه می کنم حتما این کارو بکنید. در گروه ها، در کانال ها، در هر کجایی که دور هم جمع میشید منابع رو میتونید به اشتراک بذارید، ولی نتایج کار باید یونیک باشه. یعنی 10 نفر مراجعه میکنن به اون منابع، هر کدوم به زبان خودشون گزارش می نویسن، نتایج کار که دست آخر میاد میرسه دست من تصحیح میکنم باید یونیک باشه، باید واحد باشه. اگه گزارش های دست من برسه چه گزارش کپی هم باشه، امتیاز همشون از دست میره. در دانشگاه معتبر خارج از کشور اگه کار کپی علمی اتفاق بیفته که بگیم از سرقت علمی، نه تنها امتیازش از دست میره، یک بار منفی هم داره، حتی ممکنه منجر به اخراج از دانشگاه بشه. ما فعلا کسی رو اخراج نمی‌کنیم، یعنی اختیارش رو نداریم، ولی داشتیم این کارو می‌کردیم. فعلا کسی رو اخراج نمی‌کنیم ولی امتیازش صفره. 10 نفر یک مقاله رو واسه من بفرستن، امتیاز هر 10 تاشون صفره. حالا یه نفر واقعا کار رو انجام داده، 9 نفر کپی کرده. بنا من اگه میخواید کارتون رو با دوستتون به اشتراک بذارید، حواستون باشه امتیاز خودتونم از دست میره، نه دوستتون امتیاز میگیره نه خودتون امتیاز میگیره. ولی منابع رو کاملا تشویق میکنم که منابع رو با هم به اشتراک بذارید. سوال در مورد روش کار یا در مورد خودت هست؟
دومی هایی میشه یک بار دیگه.
آره، مفهوم فلاپس رو بنویسید که اصلا یعنی چی، مخفف چی هست، کی ساخته شده، توسط کدوم شرکت ساخته شده، آیا روش مناسبی برای سنجش پرفورمنس هست یا نه. من در مورد میک صحبت کردم، من ریسپکت صحبت کردم، شما در حد یه پاراگراف بنویسید اینا رو و دلیلتون چه موافق باشید چه مخالف، دلایلتون رو باید بنویسید.
بعد اینکه بعد با میک
اسپیک مقایسه، نه مقایسه لازم نیست، خود مفهومش رو به درستی توضیح بدید برای من کافیه.
سوال اول اینکه نتیجه چیز باشه در دلایل مثال ها میتونه خودمون باشه یا
نه اگه مفهوم رو متوجه شدید خودتون میخواید به سر بزنید اتفاقا بهترم هست. ببینید هر کاری که مال خودتون هست لازم نیست بشه ارجاع بدید. مثلا یک نفر یه مثال خودش به ذهنش رسیده طبیعتا رفرنس نمیدید چون مال خودشه، ولی هر چیزی که مال خودتون نیست، مثلا پروپس شما نساخته اید، حتما باید بهش رفرنس بدید. اگه شما یه چیزی رو بنویسید مال خودتون نباشه بهش رفرنس هم ندید، معنیش اینه که دارید ادعا میکنید اینو من ساختم، چون اینو شما نساختید میشه سرقت. ولی نه، یه چیزی به ذهن خودتون رسیده، یه مثال، یه دیاگرام، یه میتونید بنویسید. رفرنس هم نه. در مورد این قسمت علیه هم توضیح بدم، بازم از اون خطاهای مشترکی که امیدوارم که شما تکرارش نکنید. بعضی از دوستان مراجعه میکنن به کتاب‌های آمار و ریاضی و اینا یا اون کتاب‌هایی که در تمای گذشته داشتن، 3 صفحه، 4 صفحه، 5 صفحه مطلبی نویسن که میانگین بر 3 نوع است. میانگین حسابی داریم، میانگین هندسی داریم، میانگین هارمونیک داریم. حسابی اینه، هندسی اینه، هارمونیک اینه. 3 صفحه مقاله می نویسن، هندسی نمیدونم توی صنعت ذوب‌آهن استفاده میشه، نمیدونم هارمونیک توی صنعت طلا استفاده میشه. 3 صفحه مطلب نوشتن ولی وقتی تصحیح میشه امتیازش صفر. آخر تمام مدعی میشن چه اصلا من 3 صفحه براتون گزارش فرستاده بودم، سر وقتم فرستاده بودم، ولی چرا امتیاز من صفر؟ برایش به سوال من جواب نداده. من نمیگم میانگین هندسی تعریف کن واسه من حساب کن، بلدیم اینا رو، خودمون میدونیم که هندسی چی حسابی چی. میگم آیا در این مثال به خصوص آیا استفاده کردنش مناسب بوده است یا نه. مثلا این بعضی دیپلمات‌ها 2 ساعت حرف میزنه آخرش نمیده چه جوابش مثبت یا منفیه. شما دیپلماتیش گزارش ننویسید، بالاخره تو حالت دارید یا اشتباه کردن اشتباه نکردن دیگه. اگه اشتباه کردن چرا، اگه اشتباه نکردن باز هم چرا، دلایلتون رو واضح بنویسید. یه نفر اینو درست بنویسه توی صفحه کاغذ جا میشه، یعنی بزنید که 10 صفحه به نامربوط بنویسید تا امتیاز نداشته باشه، یک صفحه مربوط بنویسید که امتیاز کاملش رو ان شاءالله بتونید بگیرید. این اولین تمرینمون هست، جلسه بعد سر کلاس همش میکنیم. اون دوستان که نبودن بهشون برسونید که دل امتیاز تمرین رو از دست ندن، یا ما به خودتون هم نتونستید بیاید، اون صفحه کاغذ رو یکی دیگه تحویل بدید، اشکالی نداره. جلسات بعد هم تمرین دیگه خواهیم داشت که کمک کنه به نمره نهایی. خب در مورد تمرین یا کارمون اگه سوالی یا کامنتی هست بفرمایید، بدون چه برنامه‌ریزی کنیم.